با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. انجیل مرقس ادامه فصل 13. در مرقس فصل 13 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: عیسی جواب داد: مواظب باشید کسی شما را گمراه نکند، زیرا بسیاری آمده ادعا خواهند کرد که مسیح هستند و خیلی ها را گمراه خواهند ساخت. متوجه می شویم که این آیه یک هشدار دائمی است. یک هشدار و اخطار دائمی در مورد مسیحای دروغین. بعضی افراد ممکن است فکر کنند که این موضوع امروز دیگر خطری نیست. اما به نظر من امروز این مطلب بایستی بسیار دقت شود. به عنوان مثال، مسیح افراد سازشکار یک ضد مسیح می باشد. این نوع تفکر مسیح حقیقی نیست. ممکن است بعضی از شما بگویید که اما آنان نیز مسیح کتاب مقدس را موعظه می کنند. خیر، چنین نیست. بر طبق سخنان خود آنها، عیسایی که آنان موعظه می کنند از یک دختر باکره به دنیا نیامده است، هرگز معجزه‌ای را به انجام نرسانیده، خونش را برای آمرزش گناهان مردم دنیا نداد، بدنش از قبر قیام نکرد، به آسمان بالا نرفت و دوباره به طور جسمانی به زمین باز نخواهد گشت. آیا می دانید که چنین عیسایی در کتاب مقدس وجود ندارد؟ عیسای کتاب مقدس از یک دختر باکره به دنیا آمد، معجزات انجام داد، خونش را برای آمرزش گناهان مردم دنیا عطا کرد، بدنش از مردگان قیام کرد و به آسمان بالا رفت و دوباره بر می گردد. این است آنچه که کتاب مقدس می گوید و کتاب مقدس تنها شامل مدارک مربوط به یک موجودیت تاریخی در ارتباط با او است. کتاب مقدس همه وقایع اصلی مربوط به ایمان را ادعا می کند. به طور نمایان و آشکار افراد سازشکار در مورد یک مسیح دیگر و یک عیسای دیگر صحبت می کنند و دوست من، هر مسیح دیگری ضد مسیح است. به یوحنای رسول گوش دهید که چه میگوید. در نامه اول یوحنا فصل 2 آیه 18 میخوانیم: فرزندان عزیز، پایان دنیا نزدیک شده است. شما حتما درباره ظهور دجال که دشمن مسیح است چیزهایی شنیده اید. حتی الان نیز مخالفین مسیح همه جا دیده میشوند و از همین متوجه میشویم که پایان دنیا نزدیک شده است. ضد مسیحا یا به اصطلاح دجالهای زیادی وجود دارند. من به یکی از آنان، یعنی سازشکاران، اشاره کردم. امروز بسیار افراد حقباز و حیلگری هستند که ادعا می کنند مسیح می باشند. در مورد شخصی شنیدم که ادعا می کند کارهایی می تواند انجام دهد که مسیح نیز حتی نتوانست انجام دهد. یکی از اعضای گروه موزیک بیتل ها ادعا کرد که گروه آنها از مسیح مشهورتر است و امروز آن گروه بیشتر از مسیح می تواند کار انجام دهد. ضد مسیح های گوناگون بسیاری وجود دارند. خداوند ما عیسی مسیح کار درستی کرد در اینکه به ما در رابطه با مسیح های دروغین هشدار داد. در مرقس فصل 13 آیه 7 می خوانیم: در نقاط دور و نزدیک جنگ‌های بسیاری بروز خواهد کرد، ولی این علامت فرارسیدن آخر زمان نیست. و سپس همچنین جنگ‌ها مانند مسیح‌های دروغین مشخص کننده همه دوره‌ها هستند. هیچ ایمانداری نبایستی از وقوع جنگ‌ها نگران و مضطرب شود. آنها نشانه پایان جهان نیستند. نه وجود ضد مسیح‌ها و نه وقوع جنگ‌ها اشاره به این موضوع نمی کنند که ما در پایان دنیا هستیم. وقتی من می گویم ضد مسیح ها، منظورم آن ضد مسیح یا دجال نیست. اگرچه تمام این ضد مسیح ها به او که ضد مسیح آخر است اشاره می کنند. مرقس فصل 13 آیه 8 می گوید: قوم‌ها و ممالک به هم اعلام جنگ خواهند داد و در جاهای مختلف زمین لرزه خواهد شد و قحطی و گرسنگی پدید خواهد آمد. اینها فقط علائم خطری است برای نزدیک شدن مصیبت‌های بعدی. امروز بشر فکر می‌کند که بسیار متمدن شده است، زیرا ابزار و وسایل زیادی ساخته است که توسط آنها فکر می‌کند می‌تواند دنیا را مکان بهتری برای زندگی بسازد. سپس ناگهان کشف می‌کند که او زمین را آلوده ساخته است و به سمتی حرکت می‌کند که آن را غیر قابل سکونت بسازد، و اگر جمعیت جهان را کنترل نکند در مدت کوتاهی قحطی مرگاور تمام زمین را در بر خواهد گرفت. دوست من، کتاب مقدس میگوید که زحمات و قحطی ها خواهد آمد. جالب است که این کتابی که انسان ها آنقدر از آن نفرت داشتند و آن را تحقیر کردند، درباره همه این موضوعات مطالب دقیق و صحیح را نوشته است. سالها قبل بسیاری از افراد فکر میکردند که علم میتواند تمام مشکلات دنیا را حل کرده و برطرف سازد. اکنون میدانیم که مشکلاتی ساخته شدند که نه علم و نه مردم دنیا میتوانند آن را حل کنند. حتی نویسنده‌ای به نام برنارد شاو میگوید علمی که من ایمانم را بر آن قرار داده بودم سقوط کرده است و شما شاهد یک شخص بی خدا هستید که ایمانش را از دست داده است. چه صحنه غم‌انگیز و تأسف‌آوری. اجازه دارم به شما بگویم که اینها چیزهایی هستند که مشخص کننده پایان دوران می باشند. در مرقس فصل 13 آیه 9 الی 10 می خوانیم: وقتی این رویداد را دیدید مواظب خودتان باشید، زیرا زندگی شما در خطر خواهد افتاد. شما را به دادگاه خواهند کشید و در کنیسه ها شکنجه خواهند داد. به خاطر پیروی از من شما را نزد پادشاه و فرمان روایان خواهند برد، ولی همین امر فرصت مناسبی خواهد بود تا پیام انجیل را به ایشان برسانید. پیام انجیل باید اول به تمام قوم ها برسد و بعد زمان به آخر خواهد رسید. اکنون در اینجا من فکر نمی کنم که او در مورد کلیسا سخن می گوید. منظور از خبر خوش در اینجا خبر خوش ملکوت خدا می باشد. این همان خبر خوش فیض و نجات است. دو خبر خوش وجود ندارد. خبر خوش ملکوت در واقع یک چهره از خبر خوش فیض و نجات می باشد. نجات به طور کل توسط فیض خدا است و خدا همیشه فقط یک راه برای نجات گناهکاران داشته است که آن را توسط خون عیسی مسیح است. اما خبر خوش ملکوت خدا بر این موضوع تاکید می کند که توبه کنید، زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. به بیان دیگر، یعنی او می آید. و وقتی آنان در آن روز این مطلب را می گویند، در زمان مصیبت عظیم خواهند بود و این موضوع حقیقت خواهد داشت. در مرقس فصل 13 آیه 11 می خوانیم: اما وقتی شما را می گیرند و به دادگاه می برند، هیچ نگران نباشید که برای دفاع از خود چه بگویید. هرچه خدا به شما می گوید همان را بگویید، زیرا در آن موقع روح القدس سخن خواهد گفت، نه شما. این آیه به هیچ وجه آیه‌ای برای یک واعظ تنبل نیست که آن را به عنوان بهانه استفاده کند تا موعظه خود را آماده نکند. دوست واعظی داشتم که تعریف می‌کرد وقتی در سفری به شهر کوچکی برای موعظه می‌رفت، مجبور شده بود در محل دیگر قطارش را عوض کند و در آنجا بایستی مدتی برای رسیدن قطار منتظر می‌ماند. در این فاصله او از فرصت استفاده کرد و موعظه‌اش و یادداشت‌های مربوط به آن را آماده می‌کرد. در همین زمان شخص دیگری که او نیز یک واعظ بوده است، او را می‌بیند و بین آنها گفتگو صورت می‌گیرد. آن شخص از دوستم می‌پرسد: آیا شما یک واعظ هستید؟ و او می‌گوید: بله. آن فرد می‌پرسد: چه کار می‌کنید؟ دوستم پاسخ می‌دهد: یادداشت‌هایم را برای موعظه آماده می‌کنم. آن شخص میگوید: یعنی این که شما خود را قبل از موعظه آماده میسازید؟ دوستم میگوید: البته. آیا شما نمی کنید؟ آن فرد میگوید: خیر. من چنین نمی کنم. من منتظر می مانم تا روح القدس به من پیامی بدهد. دوستم سوال می کند. خب، به فرض که روح خدا به شما پیامی در آن زمان ندهد. آنگاه چه کار می کنید؟ آن شخص پاسخ می دهد. آنقدر از موضوعات پراکنده سخن می گویم و به اصطلاح شلوغکاری می کنم تا آنکه او پیامش را به من بدهد. دوستان عزیز، من فکر می کنم امروزه نیز بسیاری فقط شلوغکاری می کنند و همه چیز را آشفته می سازند بدون اینکه پیامی داشته باشند. این آیه درباره چنین موضوعی صحبت نمی کند. این آیه اشاره دارد به روزی که 144,000 نفر از قوم اسرائیل شاهدان خدا می باشند. این پیامی برای آنان در آن زمان است. این آیه بهانه‌ای برای شما و من نیست که خود را برای شهادت، بشارت، تعلیم و وعظ کردن آماده نکنیم و ادعا کنیم که روح القدس خودش به ما پیام خواهد داد. در مرقس فصل 13 آیه 12 می‌خوانیم: برادر به برادر خود خیانت خواهد کرد و پدر به فرزند خود، فرزندان نیز پدر و مادر خود را به کشتن خواهند داد. این آیه به خیانتی ریشه‌ای و اساسی اشاره می‌کند. مرقس فصل 13 آیه 13 می‌گوید: همه از شما به خاطر پیروی از من نفرت خواهند داشت، ولی کسانی نجات خواهند یافت که این مشکلات را تا به آخر تحمل نمایند و مرا انکار نکنند. در آن زمان فعالیت‌های ضد یهودی در تمام دنیا خواهد بود، اما وقتی خدا مهر خود را در آن روزگار بر آنان قرار دهد، آنها خواهند توانست تا به آخر ایستادگی کنند. اکنون در این قسمت به صحنه مهیج می‌رسیم در مرقس فصل 13 آیه 14: هرگاه دیدید که آن چیز هولناک در خانه خدا برقرار است، خواننده خوب توجه کند تا معنی این را بداند. آنگاه در یهودیه هستید، به تپه‌های اطراف بگریزید. این آیه شروع مصیبت عظیم است. اولین 3.5 سال آن تقریبا در مقایسه با دوران دیگر آرام خواهد بود. این دوره صلح دروغین ضد مسیح است. سپس در اواسط آن دوره، آن چیز هولناک که توسط دانیال پیامبر پیشگویی شده بود نمایان خواهد شد و در آن جایی که نباید باشد خواهد ایستاد، یعنی در مکان مقدس. توجه کنید که اگر مرقس به رومیان میگفت که آن چیز هولناک در مکان مقدس خواهد ایستاد، آنها از او میپرسیدند آن مکان مقدس کجاست؟ به همین جهت او میگوید در آن جایی خواهد ایستاد که نبایستی باشد. این سخن برای بسیاری از ما نیز بیشتر قابل درک است. بایستی توجه کنیم که مکان مقدس فقط به قوم اسرائیل داده شده بود. آنجا مکان مشخصی در معبد روی زمین بود. در کلیسا مکان مقدسی وجود ندارد. در مرقس فصل 13 آیه 15 الی 16 میخوانیم: وقت را تلف نکنید. اگر روی بام باشید به خانه بر نگردید، و اگر در صحرا باشید حتی برای برداشتن پول یا لباس بر نگردید. به موضوع فوریت و ضرورت توجه می کنید؟ آنها نباید برگردند و وسایل خود را بردارند، بلکه فقط باید شروع به فرار کنند. مرقس فصل 13 آیه 17 الی 18 می گوید: بیچاره زنانی که در آن روزها آبستن باشند و بیچاره مادرانی که بچه‌های شیرخوار داشته باشند. فقط دعا کنید که فرار به زمستان نیفتد. این دوران مصیبت عظیم می باشد. در مرقس فصل 13 آیه 19 الی 21 می خوانیم: چون آن روزها به قدری وحشتناک خواهد بود که از وقتی خدا جهان را آفرید تا کنون نظیر آن پیش نیامده و دیگر هرگز پیش نخواهد آمد، و اگر خداوند آن روزهای مصیبت بار را کوتاه نمی کرد، حتی یک انسان نیز بر روی زمین باقی نمی ماند، ولی به خاطر برگزیدگانش آن روزها را کوتاه خواهد کرد. آنگاه اگر کسی به شما بگوید این شخص مسیح است و یا آن یکی مسیح است، به سخنش توجه نکنید. آن روزها روزهای وحشتناک و پر از درد و رنجی خواهد بود. مرقس فصل 13 آیه 22 الی 23 میگوید: چون مسیحا و پیامبران دروغین بسیار ظهور خواهند کرد و معجزات حیرت انگیز انجام داده مردم را فریب خواهند داد، به طوری که اگر ممکن بود حتی فرزندان خدا را نیز از راه راست منحرف می کردند. پس مواظب خودتان باشید. از ابتدا همه اینها را به شما گفتم. توسط قدرت شیطان، مسیحای دروغین و پیامبران کاذب معجزات خاصی انجام خواهند داد. آمدن دوباره مسیح به وسیله تاریک شدن جهان و یک نمایش درخشش نور آسمانی معرفی شده است که به انجام رسیدن پیشگویی می باشد که در کتاب یوئیل فصل 2 آیه 28 الی 32 نوشته شده است. در مرقس فصل 13 آیه 24 الی 26 می خوانیم: پس از این مصیبت ها خورشید تیره و تار خواهد شد و ماه دیگر نخواهد درخشید. ستاره ها خواهند افتاد و آسمان دگرگون خواهد شد. آنگاه تمام مردم مرا خواهند دید که در ابرها با قدرت و شکوه عظیم می آیم. آنچه اینجا می گوید منظور ابرهای باران نیست که او در آنها می آید، بلکه منظور ابرهای شکوه و جلال می باشند که خدا در میان آنها ساکن است. من معتقدم که این ابرهای پرشکوه نشانه پسر انسان در آسمان می باشد. همان شکوه و جلالی که موسی خدا را در آنها دید وقتی خدا بر او خود را ظاهر ساخت. مرقس فصل 13 آیه 27 می گوید: من فرشتگان خود را خواهم فرستاد تا برگزیدگانم را از سراسر دنیا، یعنی از گوشه و کنار زمین و آسمان جمع کنند. این آیه به برداشته شدن کلیسا اشاره نمی کند. مسیح فرشتگان را نخواهد فرستاد تا متعلقان خود را جمع کند، بلکه بر طبق اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 13 الی 18 آنان به بالا خواهند رفت تا با او در هوا ملاقات کنند. در واقع این آیه در مرقس اشاره می کند به وقایعی که بعد از دوران مصیبت عظیم اتفاق خواهند افتاد. به آیه 24 در این فصل توجه کنید که از آنجا اشاره به وقایعی است که وقتی مسیح در شکوه و داوری به زمین باز خواهد آمد. مسئله درخت انجیر. در مرقس فصل 13 آیه 28 الی 29 می‌خوانیم: حال این درس را از درخت انجیر بیاموزید. وقتی شکوفه ها نازک می‌شود و برگ‌هایش جوانه می‌زند، می‌فهمید که تابستان نزدیک شده است. همینطور وقتی دیدید آنچه که رخ داده، بدانید که پایان کار بسیار نزدیک شده است. منظور از درخت انجیر قوم اسرائیل است. من متوجه هستم که در این مورد نظرات متفاوتی وجود دارد و میپذیرم که افرادی با من در مورد این نکته تفاوت نظر داشته باشند و فکر کنند منظور از درخت انجیر در اینجا نکته دیگری است. اما من شخصاً باور دارم که کلام خدا این موضوع را آشکار می کند. قوم اسرائیل مانند ساعت شمار خدا است و به همین دلیل نیز در اینجا او می گوید به درخت انجیر نگاه کنید. در مرقس فصل 13 آیه 30 می خوانیم: مطمئن باشید این نسل خواهد ماند و این وقایع را خواهید دید. این نسل می تواند به نژاد اسرائیل اشاره کند که در این صورت موضوع از بین نرفتنی بودن این قوم را تعلیم می دهد، یا این نسل می تواند به یک نسل از مردم و تمام دوره زندگی آنها اشاره کند. در آن صورت به معنی تمام آن اشخاصی است که همان گونه که آغاز و شروع این وقایع را دیدند، آخر و نتیجه آن را نیز خواهند دید. از نظر شخصی من این توضیح اخیر نزدیکتر به معنی واقعی این قسمت می باشد. تأکید بیشتر بر سرعتی است که این وقایع اتفاق می افتند و نه بر دوام و بقای قوم اسرائیل. اما هر دو موضوع در کلام خدا مطرح شدند. در مرقس فصل 13 آیه 31 الی 32 می خوانیم: آسمان و زمین از بین خواهد رفت، ولی سخنان من تا به ابد پا بر جا خواهد ماند. اما هیچ کس، حتی فرشتگان آسمان نیز خبر ندارند چه روزی و ساعتی دنیا به آخر می رسد. حتی خود من هم نمی دانم، فقط پدرم خدا از آن آگاه است. باید اعتراف کرد که درک این آیه مشکل است. اگر عیسی خدا است، این کمبود آگاهی که در اینجا عنوان می شود سخت است. گفته حتی پسر نیز نمی داند را وقتی با متی فصل 24 آیه 36 مقایسه می کنیم، می بینیم که توسط مرقس اضافه شده است. مرقس عیسی را به عنوان خدمتگزاری که آمده است تا آنچه که خداوندش می خواهد انجام دهد معرفی می کند. شخصیت خدمتگزار عیسی انسانیت حقیقی عیسی را نشان می دهد. او همچون یک خادم گردید. وقتی او انسان شد، خود را برای اینکه مانند ما شود محدود نمود. وقتی او انسان شد، دیگر حاضر در همه جا نبود. مرتا از عیسی گله کرد و گفت خداوندا، اگر اینجا بودی، برادرم نمی مرد. قابل پذیرش است که او در ارتباط با حضورش در همه جا خود را محدود کند. مرقس فصل 13 آیه 33 میگوید: پس باید آماده بوده هر لحظه چشم به راه بازگشت من باشید، چون نمیدانید که آن لحظه کی فرا میرسد. رفتار درست قوم خدا در همه دورانها وقتی که با آینده پیشگویی شده روبرو میشوند این است که مراقب باشند و دعا کنند. مثل مردی در سفر. در مرقس فصل 13 آیه 34 الی 37 می‌خوانیم: بازگشت من مثل بازگشت مردی است که به کشور دیگری به سفر رفته است و برای هر یک از خدمتگزاران خود وظیفه خاصی معین کرده و به درباریان نیز فرموده تا منتظر بازگشت او باشند. پس شما نیز چشم به راه باشید، چون نمی دانید کی برمی گردم. سر شب، نیمه شب، سحر یا صبح. مواظب باشید که وقتی می آیم در خواب غفلت نباشید. باز هم می گویم چشم به راه من باشید. این است پیام من به شما و به همه. این مثل به مبحث روی کوه زیتون که توسط مرقس ثبت شده پایان می دهد. عیسی این مثل را در مورد خودش در ارتباط با آمدن دوبارهش می گوید. یک مسئولیت برای قوم خدا وجود دارد در رابطه با این واقعیت که عیسی در زمان بازگشتش از آنها گزارش خواهد خواست. علاوه بر دعا کردن و مراقب بودن، عمل کردن نیز مسئولیت ما می باشد. امروز این دستوری برای شما و من است. اگرچه مراقب بودن متفاوت است، یکی می تواند با تشویش و استراب و دیگری می تواند با ترس مراقب باشد. اما فرزند خدا بایستی مراقب باشد در حالی که به آن ظهور امید مبارک و پرشکوه می نگرد و منتظر آن است. این یک انتظار پر از شادی و خوشی می باشد.